به مورد نیازمون که حالا یکی از عنصرهای حیاتی و مورد نیاز برای استان بوشهری هاست تأمین بکنیم، نتوانستیم از سواحل و از این آب دریا استفاده و بهره ببریم برای تولید ماهی و میگو خارج از محیط دریا. سواحلی که یا اراضی که در مجاورت سواحل ما هستن گاهن لمیزرع هستن و قابلیت کشت هیچ گونه پدیده ها و انواع گیاه ها رو ندارن و محیط مناسب و مساعدی هست برای پرورش این موضوع. حتی الان علارغم اینکه حالا سالهایی اتفاق افتاده و مردم فاصله گرفتن از اون نوع سنتی و اومدن و توی سواحل این موضوع رو پرورش دادن، پرورش ماهی و میگو رو حالا توسعه دادن و مزارع میگو رو اومدن، الان با کمک شیلات اتفاق خوبی افتاده و توی روستاها یک تحقیقاتی صورت گرفته و الان ما شاهد این هستیم که توی روستاها حوضچه‌های کوچک پرورش ماهی و میگو توی حیات خونه‌ها هستیم، به ویژه میگو. حتی با مدیریت جدیدی که حالا توی حوضه شیلات و استان ما اتفاق افتاده، آب دریا رو منتقل کردن به فاصله چند صد کیلومتری از سطح، از خود دریا چند کیلومتری از دریا، و در اونجا از اراضی لمیزرع استفاده شده برای پرورش ماهی میگو.
این اراضی لمیزرع چقدر حجمش تک استان شما؟
ببین، ما توی استان بوشهر بیشترین و وسیع ترین شهرستانی که وجود داره، خب شهرستان دشتستان هست که دشت وسیع و سرسبز رو داره برای محیط کشاورزی. تقریبا میشه گفت که بعد از دشتستان دشتی و بقیه شهرستان ها، حالا علاوه بر شهرستان جمع هم که از قلم افتاد، بقیه شهرستان ها تقریبا محیط همون 80% که عرض کردم خدمت شما محیط ساحلی هستن و اراضیشون خب محیط مناسب برای کشت درخت یا گیاه یا کشاورزی نیست. خب این زمین ها سالها بود که رها شده بود و استفاده و کاربری نداشت. خب با تحقیقاتی که صورت گرفت، الحمدلله الان ما شاهد بهره‌وری از این اراضی لمیزرع هستیم.
و برگردیم حالا به همون موضوع، یعنی شما میگین که پس این آغاز شده این حرکت که بریم به سمت و سوی که مثلا اقتصاد دریا رو یا حالا آن چیزی که در علم اقتصاد دوستان میگن بلو اکانومیک رو اونجا گسترش بدیم. بله. اقتصاد آبی رو گسترش بدیم.
ما نمیتونیم این رو جدا بکنیم که بگیم زائقه مثلا پایتخت نشین ها یا زائقه مردم عزیزمون توی گوشه های مختلف این کشور با مثلا ماهی یا میگوی جنوب ناهمخوانی دارد. منتها این رو به جهت این که ماهی و میگو پرورشش کم هست و تولیدش کم هست، متاسفانه خب اطلاع دارید کمبود اقلام و اجناس باعث افزایش قیمت اونها میشه و این موضوع توی خود حتی استان بوشهر، یعنی قیمت ماهی و میگو توی خود استان بوشهر هم کم نیست، چون پرورش پیدا نکرده، چون کم هست. خب نه ای که ذائقه بقیه جاها با ماهی و میگو نخونه، این ماهی تولید نشده که بره جای دیگه. ما الان توی کشور همسایمون یا حالا مثلا روسیه، خب با توجه به این که الان تحریم هایی حالا صورت گرفته و قطع ارتباطی با اروپا برای روسیه صورت گرفته، خب روسیه خیلی تمایل نشون داده برای برقراری ارتباط با ایران به جهت حالا اون بهره‌وری از محصولات کشاورزیشون. به شدت شوید رو استفاده میکنن، کیوی و پرتقال و مرکبات ما توی استان مازندران و گیلان رو استفاده میکنن، به شدت ماهی و میگوی استانهای جنوبی رو استفاده میکنن. منتها سهم ایران در تأمین نیازهای غذایی کشور روسیه کمتر از 1% هستش. 0.7%. 0.7%. خیلی پایینه. نه اینکه اونها نیاز ندارن، نه اینکه اونها ذائقهشون با ذائقه ما متفاوت هست، ما نتوانستیم نیازهای اونها رو چیز تأمین بکنیم. و این واقعا نیاز به بررسی داره.
دو تا نکته رو من بگم، یکی برمیگرده به موضوع خدمت شما عرض بکنم که آن مثالی که از روسیه زدین، تجربه اتفاق افتاد در کشور قطر. وقتی که روابط قطر با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به تیرگی گذاشت، ایران تونست از این فرصت استفاده بکنه و یک بازار جدید برای محصولات مختلف خودش ایجاد کرد. حالا محصولاتی که میگم بیشتر محصولات کشاورزی هست تا محصولات صنعتی، و به هر حال اونها در استفاده از ابزار تکنولوژیک از ما جلوترن، این رو باید بپذیریم. اما یک بازار خوب تونستیم ایجاد بکنیم اونجا. اون ذائقه سازی هم که من گفتم آیه حسینی، مثالش رو شاهده، مثالش رو از اواخر دهه 70، اواسط و اواخر دهه 70 میارم، که خیلی از مردم ایران نمیدونستن میگو چیه، آشنایی باهاش نداشتن. سریال های متعددی اون سال چه به شکل مستقیم چه غیر مستقیم به میگو پرداختن، معرفیش کردن به عنوان یه محصول دریایی، و اون پرداختی که در سریال های تلویزیونی اتفاق افتاد باعث شد که یه دونش قصه‌های مجید بود، بله، که احتمالاً دوره نوجوانی من و شما بود دیگه، و جوانی آقای دکتر جندقیان. در واقع یکی از مثال‌ها همون قصه‌های مجید بود و ماجرای میگو و فسفر و اینا، که واقعاً ایجاد کرد این رو، یعنی این مسئله رو ایجاد کرد که خب میگو چیه؟ آیا واقعاً این تأثیری که مثلا مجید داره توی قصه‌های مجید روایت میکنه داره یا نداره؟ این برانگیختگی ذائقه سازی کرد، اما آیا تونستیم پاسخ به این ذائقه رو بدیم؟ آیا تولیدمون جوابگوی در واقع ذائقه مردم شد یا نشد؟ اینها نکته هایی که آقای جندقیان من فکر میکنم که باید خیلی دقیق تر بهش بپردازیم.
ببینید، من میخوام فرمایشات آقای حسینی رو به یک کمی مبنایی تر ادامه بدم. ما اگر تولید ناخالص ملی کشورمون رو 100% تمام استان‌ها و 31 استان رو 100% در نظر بگیرید، استان خوزستان تنها با در حقیقت درآمدهای حاصل از نفت و گاز و اینهاش فقط 14% از تولید ناخالص ملی ما، از 100% 14%.
استان فقطی که میگی نیمه قدری من اذیت میکنه ها،
ولی متاسفانه بله،
چون این فقطه دیگه بخوایم متوازن نگاهش بکنیم، مثلا سهم این استان باید 3% باشه اما داره جوری 14%.
بله باشه. حالا نکتهش اتفاقا همینو میخوام عرض بکنم، یه نکته ظریفی رو شما اشاره کردید. بعد اما بوشهر علارغم این که مثلا فرض کن اون ظرفیت‌های گازی زیادی رو که داره 6%. سیستان بلوچستان 2% از تولید ناخالص ملی. این استان با این ظرفیت، با این مردم با استعداد، با این شرایط اقلیمی منحصر به فرد، شما بندر گواتر تا قشم رو اگه نگاه بکنید، الان اینو عرض بکنم، در دولت قبل طرحی بود به نام طرح سواحل مکران یا مکران یا مکران، خودشون حالا میگن مکران با تشدید روی کاف، مکران طرح بزرگ
مکرانه؟
بله،
من
خود بومی ها میگن مکران، چون من اونجا رفتم من
اصلاح کردیم.
بله، و وقتی که شما اونجا میبینید اون طرح بزرگ سیستان و هرمزگان رو که بنا بود این طرح بیاد ایجاد شهرهای جدید، شهرک‌های جدید، نمیدونم توازن جمعیتی، توزیع جمعیتی و در حیات امنیت و پایداری اینجا ایجاد بکنن، اما حالا حتما مد نظر دولت جدید هم هست به جهت این خیلی توسعه‌ای و ممنوعی نگاه میکنه، خصوصا به خلیج فارس و دریای عمان. اما به نظر من میرسه که با توجه به این اعدادی که ما با حرف میزنن تولید ناخالص ملیمون، که استان سیستان و بلوچستان فقط 2%، استان هرمزگانمون 4%، با این ظرفیت بی نهایت زیبایی های بکری که فقط و فقط اگر ما هیچ تمرکزی دیگر نداشته باشیم، فقط کار رو آقای شریفی بسپریم به مردم، من طی بازدید هام یه چیزای حیرت انگیزی از این دهیاری ها دیدم، از این دهیاران با استعدادمون. در بعضی از استان ها، شما همین استان هایی که میرید که انتظار دارید که فکر میکنیم که ما خودمون رو خیلی از لحاظ فکورانه و اندیشه ورز میدانیم، میریم اونجا میبینیم که علارغم این مدارک تحصیلی و نمیدونم این تجمیع این سرتیفیکیت های مختلفی که در وجود ما هست به عنوان مدرک تحصیلی و فلان و فلان، میره با یک دهیار ساده و صمیمی، حالا با تحصیلات متوسطی هم شما میبینید چقدر باهوش عمل میکنه، ولی او ابزار کافی برای اینکه خودش رو متجلی بکنه، برای اینکه این اصطلاحی هست، حالا خیلی نمیخوام واژگان انگلیسی رو به کار ببرم، اما بالا شاید توی ترجمهش من چجوری بگم، یه تریکل داونی باشه، یک نشتی باشه، یک تراوشی شکل بگیره، یک الگوهایی رو ما در کشور در حقیقت عرض کردم که اون باغ آینهایی که در استان شما هست، اگر این باغ آینهای ما باید ما 37,000 باغ آینها داشته باشیم. چرا 37,000؟ چون ما 37,000 دهیاری داریم. چرا من میگم دهیاری؟ چون هر ده، هر واحد سکونتگاهی روستایی ما واجد این سه عنصر عظیم و بزرگ هست: جمعیت، تولید، هنر. و خدا رو شاهد میگیرم، شاید من در مزمون مسئولیتم همیشه توجه و تمرکز داشتم به این که ما دهیاری هامون رو مستقل و بالغ و برومند کنیم تا اونها بتونن توسعه رو از پایین به بالا نش بدن، نه اینکه از تو استانمون، از دفاتر روستاییمون، از دفاتر فنیمون، از بنیان مسکنمون تصمیم بگیرن برای یک روستا در حاشیه دریای خلیج فارسمون که خودش رو میتونه سر پا نگه داره. مگر چطوری در طول تاریخ چند هزار سالمون اینا سر پا وایسادن، قوام گرفتن، خودشون رو به مردم کشورمون نشون دادن؟ شما میخواید نگاه بکنید که این مردم چقدر ریشه دارن، به غذاهاشون توجه کنید. میخواید نگاه کنید چقدر ریشه دارن به سنتاشون، بروسیاشون، به اون مراسم که از دل روستاییان برخواسته و شهر رو تراوش کرده، باید نگاه کنید.
نه، هر حرف درستی آقای جندریان. منتها ما وقتی میخواییم از یک ابزار برای توسعه استفاده بکنیم، همین غذایی که شما میگین درست، به شدت غنیه، به شدت متنوع و با اقبال عمومی مواجه میشه. اما نکته چیه؟ نکته اینه که آیا ما برای اون ابزار توسعه‌مون که میخواییم به کار بگیریم یه پیوست فرهنگی تعریف میکنیم؟
آفرین. یه نکته خیلی حالا دردآوری که من اینجا خیلی قصد منفی صحبت کردن و خیلی منتقدانه به موضوع و موضوعات عزیزانمون ندارم، اما واقعیت اینه که ما یکی از اقتصاددانان بزرگ کشور، آقای دکتر اسلامی بیتگلی، حرف خیلی قشنگی میزنه. میگه یک پروژه اقتصادی است که مردم رو فرهنگی ببینند و یک پروژه فرهنگی است که مردم رو اقتصادی ببینند.
یعنی دقیق تر شد.
آفرین. یعنی این که دقیقاً ما این نیست که شما بیایی یه پروژه رو تعریف بکنی اقتصادی، بعد بری تو مرحله تصویب بگن آقا پیوست فرهنگیش کو، میگه ننوشتیم یه دو هفته ما مهلت بدید برید پیوست فرهنگی اون رو هم بنویسید. اینطوری نیست. آنچنان در هم ممزوج شده، تناب رو دیدید آقای شریفی دیگه، میپیچن با. از لایه‌های مختلفی از الیاف یا رشته‌ها یا شعرها یا مویها تشکیل شده دیگه. وقتی میپیچن میشه
یک تناب.
بله. اون لایه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است که یک تناب رو شکل میده، یک معیشت سکونتگاهی رو قوام میده که شما میبینید در قالب ماهیگیری. من یه نکته رو میخوام اینجا، حالا شاید اواخر جلسه هم هست، یه نکته رو اینجا بگم. خیلی مهم است که ما میگیم خلیج فارس. اینجا من یک در حقیقت یک اشاره بکنم که خلیج فارس تنها یک عارضه جغرافیایی نیست، دقت کنید، و یک عنصر فیزیکی و کالبدی نیست، یک دریای صرف نیست. خلیج فارس یک سیستم اجتماعی اقتصادی است، یک سیستم اجتماعی اقتصادی است که چگونه که سالها، قرنها، هزاران سال جمعیت، تولید و هنر رو در درون خودش پنهان و پیدا به مردم کشور عزیزمون ایران زیبا و مردم شریف اسلامی دوست داشتنیمون همیشه تقدیم کرده، و آیا هرگز هیچ ملتی ناموس خودش رو و قسمتی از مام وطنش رو آیا به در حقیقت به بدویان تاریخ می سپاره؟ هرگز این کار رو نمی کنه. ما این مردم شریفی که در روستاهای در حقیقت زیبای این چهار استان ساحلی نهفته، اینها در حقیقت پاسداران هستن. پاسداری نه با نیزه و تفنگ و توپ و تانک، بلکه با فرهنگشون پاسداری میکنن از سکونتگاهاشون. و یکی از الزامات فرهنگی همون تنوع زیستی، تنوع در حقیقت در اقتصادی، در نوع غذا، در نوع معیشت، در نوع سنتاشون، در نوع تمام روابطشون. وقتی شما من یک روستایی رو دیدم، الان مثال بزنم، در قشم پاکیزه ترین روستای ایرانه، یک پاکبان نداره، مردم خودشون موظف هستن، نه اینکه موظف باشن، خودشون داوطلب هستن برای اینکه خانه های خودشون رو تمیز نگه دارن. دهیار اونجا به من میگفت شما اگر یک خورده چوبی، مثلا ته سیگاری، یک چیزی رو که به عنوان زباله و پسمان تو کوچه اگه پیدا کردید، من رو توبیخ کنید. و واقعا دیده نمیشد، به خاطر اینکه این مردم شریف به شدت متمدن، مملکت خودشون رو در مقیاس‌های کوچک روستایی باشه میشناسن.
ببینید، من حرف شما رو کاملا میپذیرم و اون نقل قولی هم که از آقای اسلامی بیدگولی کردین خیلی دقیق بود، ولی آیا نگاه ما این دقت رو داره؟ ما اگر مثلا در مورد گردشگری در خلیج فارس توی همه این سالها صحبت کردیم، محصورش کردیم و منحصرش کردیم به چند جزیره خاص.
بله،
الان توی جزایر خلیج فارس غیر از کیش و قشم جایی مثلا پرواز هست؟ من نمیدونم.
خار کم مسئله به نظامی نفت
مثلا اصلویه نه بله. برای عموم مردم اصلویه هم هست نه. ولی خب مثلا اصلویه هم کاملا اقتصادی نفتی.
جزیره که فرمودید صرفا پروازهای عمومی رو اونجا داره،
بله،
ولی برای مردم عادی نداره.
و حالا خود کیش و قشم تفاوت‌های اینها چه به لحاظ اقلیمی و سرزمینی، چه به لحاظ توسعه یافتگی، چه به لحاظ امکانات و زیر ساخت، و چه به لحاظ اقبال عمومی کاملا متفاوت. من وارد این مقوله نمیخوام بشم، اما اومدیم مثلا در حوزه استان بوشهر، استان هرمزگان، استان سیستان و بلوچستان، حتی تا یه حدی ما موضوع مثلا بومگردی ها رو به عنوان یک ابزار توسعه گردشگری اقتصادی مد نظر قرار دادیم. چند هفته پیش بود، چند ماه پیش بود نمیدونم، ولی همین اواخر سال 1401 بود و اوایل 1402 داشتم یه آماری رو نگاه میکردم، عمده بومگردی های ما در سراسر کشور با شکست مواجه شدن، با ورشکستگی مواجه شدن. یه بخشیش به خاطر این بوده که ما فکر میکردیم کار ساده‌ایه، به راحتی میتونیم این کار رو انجام بدیم، رفتیم به سمت و سویی که حالا یه سری خانه های روستایی بازسازی بشه، یه غذای روستایی اونجا پخته بشه و این غذا در اختیار در واقع مسافر قرار بگیره و یه شبی هم اقامت داشته باشه و تمام. اما می‌بینیم که عمده اینها اومدن با ورشکستگی اقتصادی مواجه شدن. در جنوب کشورمون هم این اتفاق افتاده است و می‌افتد. یه جاهایی اونجایی که اصولی پیش رفتیم حتی باعث احیای روستا شدیم. مثلا توی یکی از کویرهای استان سمنان، روستایی که خالی از سکنه شده بود در واقع احیا شد.
بله.
و هفت واحد بومگردی در کویر بیارجمند در واقع ایجاد شد، باعث احیای یک روستا شده. اما این مسئله همون گل است که باهاش بهار نمیاد. این پیوست فرهنگیه به نظرم میاد که نکته بسیار مهمیه که یه مقداری باید دقیق تر ببینیمش. اجازه بدید که فراز پایانی برنامه رو برگردیم و در مورد این اتفاق یه مقداری بیشتر صحبت کنیم.
ایران دیارم، ایلات بارم، دارا ندارم، سید بی قرارم، ما اهل بندر، خاکش چو گوهر، جونم فدای شیره دلاور. ایران دیارم، خاک بزارم، سی خاطر تو مولا جون می سپارم. عزیز جونی که خمونی ما غیر دست و حالا دارم نشونی. ای هم به تن سی تو میگم، از ریسری یا تنگ سیر، از دشتی یا از دشت سون، از جمع شیر مردی دلیر. ای هم به تن سی تو میگم، از موج دریا و غروب، از همدلی از غیر تو، از مردم خوب جنوب. یا با هم چون مردان به راه عشق دو هم پیمان، وطن ای تن وطن ای جان، توی عشق و توی ایمان. بیا با هم بخونیم از این خاک خمونی، به عشق نام ایران دیار مهربونی. مثل غیرت کارون با به پای الوان، نام تو غرور آمی چون کوه دماوند. تبارم دارا ندارم، سید بی قرارم، ما اهل بندر، خاکش چو گوهر، جونم فدای شیره دلاور. ایران دیارم، خاک مزارم، سی خاطر تو بالا جون می سپارم. عزیز جونی خاک خمونی، ما غیر دست و حالا دارم نشونی. ای هم به تن سی تو میگم، از رئیس سلیلی و تنگ سیر، از دشتی و از دشت سون، از جمع شیر مردی دلیر. ای هم به تن سی تو میگم، از موج دریا و غروب، از همدلی از غیر تو، از مردم خوب جنوب. یا با هم چون مردان به راه عشق دو هم پیمان، وطن ای تن وطن ای جان، توی عشق و توی ایمان. بیا با هم خاک خمونی بهشت نام ایران دیار مهربونی مثل غیرت کارون با به پای الوند نام تو غرور آمید چون کوه دماوند از موج دریا و غروب از همدلی از غیر تو از مردم خوب جنوب بیا با هم چون مردان به راه عشق دو هم پیمان وطن ای تن وطن ای جان توی عشق و توی ایمان با هم بخونیم از این خاک خمونی به عشق نام ایران دیار مهربونی مثل غیرت کارون با به پای الوند نام تو غرور آمید چون کوه دماوند
مغیرت از تو بالا دارم نشونی ای هم به تن سی تو میگم از ریسلی یا تنگ سیر از دشتی یا از دشت سون از جمله شیر مرد ای دلیر ای هم به تن سی تو میگم از موج دریا و غروب از همدلی از غیر تو از مردم خوب جنوب یا با